خیلی ممنون هستم که با رادیو سلامت همراه هستید و مجله سالمندی رو از گروه بهداشت و تندرستی میشنوید. آقای دکتر، بریم با سراغ علائم. آیا میشه در واقع پیش درآمدی دارد سکته مغزی که متوجه بشیم؟
اولا که من باز میخوام تبریک بگم به معاونت بهداشت وزارتخونه که این کارهای خیلی حیاتی رو انجام میدن. توی این اوضاع احوالی که هممون میدونیم فعلا مشکلات زیاد هست، ممکنه بعد در بحث درمان ما کم و کاستی هایی داشته باشیم، اما ما مثل همیشه در منطقه در زمینه بهداشت و پیشگیری به نظرم هنوزم حرف اول رو میزنیم. و من واقعا به برای بچهای بهداشت وزارتخونه تبریک میگم. به هر حال
سنتای دکتر، ما در واقع آوردیم این غربالگری ها رو در نظام مراقبت های بهداشتی، اینها رو آوردیم در واقع پیاده سازی کردیم، یک مدل هستیم. واقعا من این رو نمیخوام اغراق کنم، همونطور که آقای دکتر شما اشاره کردین، واقعا یک مدل هست در کل دنیا. بفرمایید.
سرکار خانم اجازه من باز ادامه بدم که ما سال هاست که شبکه بهداشت بسیار منظمی داریم. میگم تو این زمینه میتونیم زبان زد باشیم. به هر حال خب حالا ما همه این کارها رو کردیم ولی دوچار سکته مغزی کنیم، آیا همه چیز تمام شده است؟ این جواب تا 20 سال پیش بله بوده. 20 سال پیش اگر فردی دچار سکته مغزی میشد، تقریبا همه ازش دیگه قطع امید میکردن. بسته به شدت سکته مغزیش باید با وضعیت جدید ناتوانیش میساخت. اما از 20 سال پیش تا کنون ورق برگشته. یعنی چی؟ درمان سکته مغزی به روز در حال در واقع پیشرفت هست. در حال حاضر برای فردی که سکته مغزی کرده دو راه اصلی درمان وجود داره: درمان دارویی از طریق تزریق موادی داخل وریدی، مواد دارویی، و درمان مکانیکی از طریق تکنیک های آنژیوپلاستی در بخش آنژیوگرافی و بیرون کشیدن همون لخته‌ای که من خدمتتون عرض کردم عامل سکته مغزی هست. خب یه امایی داره این وسط، اونم این که این دو درمان بسیار جدید و پیشرفته که خوشبختانه در کشور ما در حال حاضر به صورت فعال در حال انجام هست، این دوتا درمان به شرطی قابل انجام هست که بیمار در یک محدوده زمانی طلایی که خودتون باز به خوبی اشاره فرمودید به دست کادر درمان اون بیمارستان برسه. چطور تو اون زمان طلایی میرسه؟ باز لازمش این هست که ما علائم بروز سکته مغزی رو بشناسیم.
بله.
و لازمه بعدیش این هستش که وقت بیمار رو با کارهای بدون پایه تلف نکنیم. من به بخش اول میپردازم. چه بیماری رو شک کنیم سکته مغزی کرده است؟ من عادت ندارم پیچیده صحبت کنم، سادش میکنم. کلمه فست را در ذهن داشته باشیم. این یک دقیقه رو بذارید من خود این لغات انگلیسی رو به کار ببرم، گرچه سعی میکنم همیشه گویش فارسی است.
اشارتیم که مادرش هم بفرمید.
بله. فست، FAST، Fش مخفف صورت فیس هست. یعنی بله. چی؟ بیماری که دچار انحراف صورت شده است. A مخفف آرم یا بازو، بیماری که در یک سمت دست و پاش دچار ضعف شده، زور خودش رو دست داده است. S مخفف اسپیچ یا تکلم، بیماری که تکلم خودش رو از دست داده. و اون تی آخر همیشه بیانگر این موضوع هستش که زمان برای ما، تایم، بسیار مهم هست. یکی دو تا چیز دیگه هم من بهش اضافه میکنم، بیماری که تعادل خودش رو از دست داده. این هم من بهش اضافه میکنم. پس اگر در دوروبر خودمون یا احیانا خودمون هوشیار بودیم، متوجه شدیم که یکی از این علائم رو پیدا کردیم، اختلال تکلم، غیرقرینگی صورت، از دست دادن زور دست و پا در یک سمت و اختلال تعادل، حتما شک کنیم هر اتفاقی افتاده یه احتمالش هم سکته مغزی هست. چه کنیم؟ نوک انگشتمون رو تیغ بزنیم خون بیاد؟ به هیچ وجه. به بیمار آب بدیم بخوره؟ به هیچ وجه. بیمار رو بلندش بکنیم بزنیم تو صورت؟ به هیچ وجه. تنها کاری که باید بکنیم در هر شهری که هستیم با اورژانس اون شهر تماس بگیریم، چون فقط اورژانس میدونه که چه بیمارستانی در اون شبانه روز سازوکار درمان سکته مغزی رو دارد. این بیمار اگر زیر 4 ساعت و نیم به بیمارستان برسد، تمام اون درمانهایی که خدمتتون عرض کردم قابل انجام خواهد بود. اگر این زمان طلایی رو از دست بدهیم، تقریبا دیگه از کادر درمان کاری بر نمیاد. بنابراین من خواهشم این هستش که در افرادی که در خانه سالمندی دارن به خصوص،
بله،
چون احتمال بروز سکته مغزی با افزایش سن بالاتر میره و قاعدتا سکته ها در سالمندان بیشتره، اگر سالمندی وجود دارد که یکی از این علائم در او بروز کرد، اختلال تکلم، انحراف صورت، ضعف دست و پا، اختلال تعادل، این رو به حساب چیزهای علل غیر تخصصی و علل بیپایه نذاریم. سردی کرده، گرمی کرده، دیشب نخوابه، به هیچ وجه بلافاصله با اورژانس تماس بگیریم تا این فرد، این سالمند به بیمارستان صحیح، یعنی بیمارستانی که سازوکار درمان داره، حتما منتقل بشود. خوشبختانه همونطور که عرض کردم، از این دو راهی که خدمتتون گفتم، راه دارویی و راه مکانیکی، امکان برطرف کردن اون لخته در مغز وجود دارد. وارد جزئیاتش نمیشم، من میخوام اطلاع آگاهی های عمومی برسونم به مردم. گاهی اوقات همونطور که شما فرمودید، شخصی ممکنه که قرار هفته دیگه سکته کنه، اما از یه هفته قبل یه علائم پیدا میکنه که این میتونه شک به بروز قریب الوقوع سکته رو در ما ایجاد بکنه. مثل افرادی که سکته قلبی میکنن، از یه هفته قبلش درد سینه داشتن، ما به اینا میگیم آنژین صدری مثلا داشتن. ما یه اصطلاحی هم داشتیم داریم توی سکته مغزی به اسم علامت ایسکمیک گذرا، این فارسیش هست، یا TIA. مثلا یه فرد 70 ساله وجود داره، سیگار میکشه، فشار خون داره، دیابت داره، خوب کنترل نمیکنه. بچه‌ها میبینن که این منده خدا از دو روز قبل، روزی یکی دو بار دست راستش ضعیف میشه، بعد از 5 دقیقه خودش خوب میشه. گذرا هست، ولی این پیش درآمد یک سکته مغزی هست. خواهش میکنم حتی اگر این علامت رو مشاهده کردن دوستان، یعنی علامت ایجاد شد و ظرف 5 دقیقه زیر یک ساعت بهتر میشد، هم مثل بروز سکته مغزی جدی بگیرن، چون این شخص اگر به بیمارستان برسد و در اورژانس بیمارستان در بخش تخصصی مغز و اعصاب بررسی بشود، احتمال زیاد اون عاملی که میتواند باعث سکته مغزی در این شخص بشود رو قابل تشخیص خواهد بود و درمان خواهد شد.
فکر کنم همون چیزی است که در عامیانه میگن سکته رو رد کرده، سکته ایسکمیک گذرایی که اگر رد بشود، آقای دکتر، رسیدگی بشود و...
بله، اگر شخصی به این صورت اصطلاحا سکته رد میکنه، فکر نکنن رد شده، این پیش درآمد یک اتفاق بزرگ در روزهای آینده میتونه باشه.
چقدر شما آقای دکتر زیبا فرمودین که سکته مغزی یک فاجعه است. من میگم حالا یه فاجعه بزرگتر هم داریم، چون من واقعا این صحنه رو در یک پیاده‌روی رد می‌شدم، دیدم که یک آقایی، حالا من نمی‌دونم دچار سکته مغزی شده بودن، قلبی شده بودن، و مردم عادیشون احیا می‌کردن و چون احیاشون رو به اشتباه داشتن انجام می‌دادن، کاملا مشخص بود که بیمار داره در واقع به سمت عوارض پیش میره. واقعا فاجعه بزرگتر اینه که ما اطلاعات نداریم. تازه که اطلاعات هم داشته باشیم، آقای دکتر باز تاکید کردیم که باید با اورژانس اول تماس بگیریم. یعنی اورژانس هست که داره میگه ما چه کاری میتونیم انجام بدیم. علائم بیمار رو ارزیابی میکنن و آمبولانس میاد و اون رو به یک مرکزی که حالا سانتر مثلا سکته های مغزی هست منتقل میکنه. من همیشه خاطره دارم از آقای دکتر بابک زمانی میگفتن که در کشورهای توسعه یافته بیماری که سکته مغزی هست، وقتی که آمبولانس حرکت میکنه به سمت اون مرکز درمانی، یا آمبولانس هم از اون سمت حرکت میکنه، یعنی انقدر اون زمانی که شما بفهمید اهمیت داره که در یک جایی در وسط مسیر برای مریض امارای سی تی اسکنی هر کار تشخیصی قرار هست انجام بشه که اون زمان طلایی رو افراد از دست ندن. حالا چه برسه به این که مثلا ما بخوایم خودمون به نوعی بیماران رو به قول فرمایش شما آقای دکتر، حالا خودمون بخوایم منیج کنیم یا مراقبت‌های اولیه انجام بدیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. من میدونم که ما حجمی از تلفن‌ها رو داریم، پیامک داریم، دارن اشاره میکنن، فرصت هم نشد باور رو مطرح کنیم. بریم بیه چند تا تلفن بشنویم، حالا تو این فاصله باور رو هم میگیم به دوستانمون. 15:35 دقیقه است. 22:65-26-3100.
من محمد ساده هستم، از مازندران تماس میگیرم، 78 سال. خواستم آقای دکتر فرمایند نقش پرودئین‌های سی و اس در سکته های مغزی چیه؟ لطفا واضح و تشریح فرمایند. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
سلام، در رابطه با افرادی که بعد از سکته مغزی دچار مشکلاتی در بلع و گفتار خودشون میشن، یا آسیب به بلع و گفتار بیمار درمان دارد یا خیر؟ و در رابطه با ورم دست و پا و خشکی مفاصل که معمولا در بیماران سکته مغزی ایجاد میشه، آیا این هم درمان داره و چگونه باید درمان بشه؟ چقدر توان بخشی باید انجام بشه؟ با سپاس.
خواهشم اینه که من 76 سالمه، 64 سال هست ورزش مونم. سکته مغزی رو چطوری میشه جلوگیری کرد؟ آیا ورزش چقدر موثره؟ تغذیه چقدر موثره؟ کسایی که عصبی میشن، کسایی که هستن تو فامیل ما سیگار هم میکشن، عصبی میشن، اینها برای سکته مغزی آمادگی بیشتر دارن. کسایی که استرس دارن، کسایی که مشکلات عصبی دارن، اینا زودتر از کسایی دیگه سکته مغزی دچار میشن. اگه ممکنه این راه نمونی فرمان قربون شما بسوزید.
مغزی داشتن ممکنه مثلا اطرافیان بچه های بعدی هم مبتلا بشن. پدرم سکته مغزی کردن، بعد مادرم فکر کردن، بعد پدرم. بعد پدرم مثلا نه فشار داشت نه قند، هیچی نداشت، ولی مادرم خب نادت قلبی داشت عمل کرده بود. خواهرم هم 2 ساله که سکته کرده، بنده خدا اونم همینطور، یه طرف بدنش بی‌حسه. بازم ما هم جز اونا هستیم، ما چیکار باید بکنیم که مبتلا نشیم؟
من 60 ساله، وزنم هم نرماله، به اطلاق قند خونم هم 130، فشارم هم گاهی موقع روز 11.6 12.6، بعضی موقع 15.16 میره. با اینکه قرص میخورم گهگداری میره 15.16. میخواستم اینم چیکار کنم، چه راهی داره که من همیشه به اصطلاح این فشارم تنظیم باشه؟ گاهی موقع البته میخواستم این طبیعیه یا نه. پیاده روی هم روزی 2 ساعت دارم. یه باورم هستی که میگم که سکته میخوان بکنن یا در حال سکته کردنن یا اگر مثلا عدسه کنن، اینا سکته نمیکنه. این باورم درسته یا نه؟ با تشکر از برنامه خوبه.
پیاده روی باید خود سریع باشه. من شخص سالمند 65 ساله هستم، خواستم ببینم نمیتونم سریع پیاده روی کنم، آهسته پیاده روی کنم، ببینم فایده داره برای من یا نه. دوم اینکه میگن شب سالمند نباید بیدار بشه، چون ضرر چه نمیدونم. من با مشاور صحبت کردم، و اتفاقا یه سالمند اگه از خواب بیدار بشه خیلی بهتره و احتمال سکته مغزی کردنش کمتره. خیلی ممنون میشه آقای دکتر در این 2 مورد راهنمایی کنن. با تشکر، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. آقای دکتر آقامیری، اگه اجازه بدیم باور رو بگیم چون فرصتی هم نمانده است. بله، یه باور که ولی جوابشو دوستان بگن.
چشم،
خواهش میکنم.
یک باوری وجود داره، این که بیماری که دچار علائم سکته مغزی شده بهتره بهش آب قند بدیم.
بله،
میخوایم بدونیم دوستان نظرشون چی هست.
خیلی متشکرم. خب بریم سراغ سالها گفتن که 78 ساله از مازندران. آقای دکتر راجع بعضی از پروتئین ها سوال کردن، نمیدونم تا این حد جزئیات رو
عادت ندارم در مورد جزئیات با همراه بیماری خودش صحبت بکنم، ولی به احترام دوستمون من این توضیح کوتاه میدم. بعضی از پروتئین ها توی خون، یا بهتره بگم بعضی از بیماری های انعقادی در زمینه در واقع تخصص خون یا هماتولوژی میتونن افزایش انعقاد پذیری ایجاد بکنن و تولید لخته رو توی بدن افزایش بدن. یکی از ده ها علت سکته مغزی میتونه بالا بودن ارسی این پروتئین ها باشه. در بیماری که سکته کرده، به خصوص در سن پایین، ما شک میکنیم به این اختلال در این پروتئین ها و اینها به راحتی هم قابل درمان هستند.
متشکرم. راجع به آقای دکتر مشکلات بل و حالا تکلمی که بیمار سکته مغزی دارن سوال کردن آیا قابل درمان هست یا نه، به خشکی مفاصل هم باز اشاره کردن و کلا راجع به توانبخشی برامون کوتاه بفرمایید.
خیلی سوال خوبی بودش. به علت اینکه من در مورد پیشگیری صحبت کردم، درمان سکته مغزی قسمت سومم داره بازتوانی.
بله.
یعنی بیمار پیشگیری کردیم، علارغم پیشگیری سکته کرد، یا رسید به بیمارستان درمان ما موثر نبود، یا اینکه نرسید بیمارستان درمان نتونسته کنیم و دوچار ناتوانی شد، حالا چه کنیم؟ رهاش کنیم؟ به هیچ وجه. بسیاری از کارکردهایی که بیمار برای سکته مغزی دست میده، بعد از اینکه در واقع مرخص میشه میره خونه، با تکنیک های بازتوانی و کاردرمانی به راحتی درصد بسیار زیادی از این ناتوانی ها میتونن برگردن و بیمار میتونه که ماه به ماه بسیاری از کارکردهای روزمره خودش رو که دست داره به دست بیاره و بتونه هی وابستگیش رو به اطرافیان کمتر بکنه. یکی از این ناتوانی ها به علت سکته مغزی به هم خوردن زور عضلات حلق هست برای بلعیدن و به هم خوردن بلع بیمار. قاعدتا گفتار و بلع هم مثل کاهش زور دست و پا با بازتوانی و کاردرمانی قابل برگشت هستش. البته به عهده کارشناسان محترم فیزیوتراپی نیست، به عهده کارشناسان محترم گفتار درمانی هستش. تمرین گفتار و تمرین بلع به عهده کارشناسان محترم گفتار درمانی است. به راحتی تا درصد بسیار بالایی میتونن برگردن.
آیدی تو چه مدت بعد از سکته مغزی باید شروع بشه؟ بستگی وضعیت بیمار داره که بیمار کی شرایطش ثابت میشه یا اینکه یه زمانی میشه گفت.
ما گفتار درمانی رو تقریبا از فردای بروز سکته مغزی شروع میکنیم و فیزیوتراپی و کاردرمانی رو از چند روز بعدش. یعنی گفتار درمانی خیلی سریع شروع میشه. ما خیلی دوست داریم بلع بیمار زودتر به حالت طبیعی خودش برگ انجام میدیم که این ناتوانی به حداقل خودش برسه. امید ما برای برگشت توانایی بیمار از لحظه بروز سکته مغزی تا 6 ماه هستش و بعد از 6 ماه یه مقدار امید ما برای برگشت ناتوانی ها کمتر میشه.
بله. یکی از سوالات که پرسیدن راجع پیشگیری، هرچند گفتیم اما خب واقعا هدف ما پیشگیری است که بازم بگیم آقای دکتر گفتن تغذیه، ورزش، راجع به استرس سوال کردن، سیگار اینا چقدر تاثیر داره؟
عرض کردم خدمتتون، دوباره خدمتتون میگم که هر کدوم اینها به نوبه خودشون سهمی دارن در افزایش احتمال بروز سکته مغزی و از هر کدوم اینها ما اجتناب بکنیم یا هر کدوم اینها رو از حالت غیر طبیعی خودش به طبیعی برگردونیم، احتمال بروز سکته مغزی رو کم کردیم. استرس آنچنان تأثیر نداره، اما اگه استرس بخواد موجب کم شدن خواب بشه، چرا مؤثر هست در بروز سکته ها. در مورد مصرف دخانیات، مواد، فاکتورهای خطر مثل دیابت، فشار خون، چاقی و عدم تحرک، من توضیحاتی در ابتدای صحبتم خدمتتون گفتم.
بسیار خب، اجازه بدین که یه جوری این دو تا سوال رو به هم ربط بدیم و پاسخش رو، که عزیزی که بلافاصله بعد از این تلفن راجع به دروازه زمینه خانوادگی سوال کردن، چون ما همش به عوامل محیطی و اکتسابی و اینها اشاره کردیم، به سبک زندگی در واقع اون شرایط خانوادگی تاثیر داره. دکتر یعنی
سرکار خانم حاجی زاده، من خدمتتون بگم من در مورد فاکتورهای خطری صحبت کردم که قابل اصلاح هستند. یه سری فاکتورهای خطر در بروز سکته مغزی قابل اصلاح نیستن، از دست ما کاری بر نمیاد، مثل سن بالا ما نمیتونیم سن رو برگردونیم، مثل افرادی که به صورت ژنتیک اختلالات و سندروم هایی دارن که احتمال بروز سکته مغزی اونها بالاست، ما این ژن رو فعلا نمیتونیم کارش بکنیم. یکی از این فاکتورهای خطر سابقه خانوادگی بروز سکته مغزی هست، به خصوص اگر در خانواده در سنین پایین سکته مغزی اتفاق افتاده باشه، این برای سایر افراد خانواده هم یک فاکتور خطر محسوب میشه. باید. قابل اصلاح نیست، ما چون خانواده نمیتونیم تغییر بدیم. بنابراین افرادی که در خواهر برادر یا در پدر مادرشون در سنین پایین به خصوص زیر 55 سال احتمال در واقع سابقه سکته مغزی داشته اند، ما به اینها توصیه میکنیم که در واقع پیشگیری های مربوط به سکته مغزی رو و اون غربالگری های قند، فشار، چربی خون رو شاید نسبت به سایر افراد باید جدی تر بگیرن.
بله متشکرم. و گفتن که 60 سالمه، وزنم نرماله، قند ناشتار فکر میکنم 130 گفتن، حالا فشارشون رو آقای دکتر فشار متغیر دارن 110 60 120 60 گاهی وقتا گفتن به 150 160 هم ماکسیمومشون میرسه. به نظرتون این فشار خون نیاز به بررسی داره؟ این فشار خونی که متغیر هست،
همه انسان ها در طول شب روز فشار خونشون متغیر هست. ما در خواب فشارمون خیلی پایین میاد موقع بله. بیداری با خستگی با استرس بعد از غذا خوردن اینا فشارمون ممکنه این بالا پایین بشه. این نوسان فشار خون کاملا طبیعی هستش، اما افرادی که بیشتر ساعات شبانه روز رو به خصوص وقتی فشار چک میکنن، اگر فشارشون بالای 140 هستش یعنی 14 فشار ماکسیمومشون، بهتره که برای تشخیص و درمان فشار خون به متخصص قلب و عروق یا پزشک متخصص داخلی کلیه نفرولوژیست مراجعه داشته بله. باشن. در خورس قندم قند ناشتای 130 غیر طبیعی محسوب میشه، حتما باید با مراجعه به فوق تخصص قدرت یا متخصص داخلی این دیابت احتمالی رو درمانش رو زودتر شروع کنن.
حالا یک نکته مثبت در صحبتاش بود، فکر کنم گفتم من پیاده روی میکنم، اما بریم سراغ عزیز سالمند 65 ساله. گفتم من نمیتونم تون تون راه برم آقای دکتر، گفتم پیاده روی سریع انجام بدین و بحث شاید خواب ممتد نداشتن رو مطرح کرد که من از خواب بیدار میشم میگن بیداری خوبه مثلا پیشگیری میکنه. آقای دکتر پوشونه علمی دارن این صحبت ها؟
در مورد سوال اولشون خدمتشون عرض کنم، هر شخصی هر چقدر که میتونه باید فعالیت داشته باشه. اگر به علت مشکل مفاصل یا کهولت یا هر علت دیگه‌ای امکان پیاده روی تند، دویدن یا هر فعالیت ورزشی شدیدی رو ندارن، بله همون پیاده روی هم به اندازه خودش به نوعی خودش کافی خواهد بود.
بله.
و اما در مورد سوال دومی که فرمودن، از خدمتتون عرض بکنم که در واقع ما مطالعات بالینی به این نتیجه رسیدن که افرادی که خواب کافی در زمان مناسب داشتن احتمال بروز حوادث عروقی قلبی و مغزی تو اونها کمتر هست. زمان مناسب خواب شب هست، شب یعنی از 10 شب تا حدود 5 صبح، و تو این زمان هر چقدر بیشتر خواب ممتد داشته باشن از بروز سکته مغزی پیشگیری خواهد شد. خواب اضافه زیاد جالب نیستش، زیاد خوابیدن از عوامل بروز سردرد، افسردگی میتونه باشه و اختلالات دیگری رو هم ممکنه ایجاد بکنه. به اندازه خوابیدن بهترین کار هست.
خیلی ممنون. بریم سراغ پیمک‌ها که واقعا حجمش زیاد. آقای دکتر من سعی میکنم اولا به ترتیب بگم و اگر تکراری دیگه نگم، گفتن که برای سکته مغزی ایسکمی 4 سال قبل که بر اثر آریتمی ناشی از فیبریلاسیون دهلیزی ایجاد شده، خوردن دوبار آپیراکس 5 کافی سوالشون هست، تا کی باید ادامه بدم، چه اقدام دیگه باید انجام بدم؟ آقای احمد سعید 74 ساله بفرمایید.
خوردن اون قرص آپیراکس که در واقع اسم جنریکش آپیکسابان هستش احتمال زیاد میتونه کافی باشه و احتمالاً باید مادام العمر مصرف بکنن و احتمالاً کار دیگه لازم نیست. من در هر سه مورد احتمالاً رو عرض کردم چون اینجا جای درمان در واقع اشخاص نیست، اینجا جای اطلاع رسانی عمومی هستش و قطعا ایشون باید از پزشک متخصص قلب مربوطه و پزشک متخصص مغز و اعصاب مربوطه در مورد جزئیات بپرسن.
گفتن آیدو تو چطور پزشکانی که کشیکای پر استرس دارن، کم خوابی دارن و بی تحرکی هم دارن از سکته مغزی در امان باشن؟ ایشون رزیدنت هستن، این سوالو پرسیدن.
به هر حال ما پزشکان به خصوص در رشته هایی که مثل ما رشته های طب اورژانس قلب و عروق که ما در ساعت های شب مجبوریم بیدار باشیم، این رو ما قبول کردیم که در واقع ما ریسک بروز بیماری ها در ما پزشکان از افراد عادی جامعه بیشتر خواهد بود، ما این رو قبول کردیم به این رشته آمدیم.
بله. پرسیدن که کسی که تو خونه تنها زندگی میکنه و تو این شرایط اگر حالا علائمی که شما فرمودین که پیدا کردن چه کاری باید انجام بدن؟ دوست دیگه پرسیدن که ما در روستا زندگی میکنیم، ما چه کاری باید انجام بدیم؟ امکان حالا اعزام اورژانس تو اون لحظه نیست، بهترین کار چه هست؟ خب
عرض کنم که خیلی مواقع سکته مغزی در خواب اتفاق میفته، ما نمیتونیم زمان شروعش رو تشخیص بدیم. یه زمانی که اتفاق میفته شخص در خانه تنها هست و بعد اطرافیان میرسن، برای این ما کار نمیتونیم انجام بدیم. اما ما متخصصین مغز و اعصاب که در حیطه سکته مغزی کار میکنیم، به هر حال برای درمان این افراد هم یک در واقع تریک هایی داریم، یه شگرد هایی رو داریم که اینجا جای بازو کردنش نیست. در مورد روستاها اونطور که من میدونم شبکه بهداشت ما اینطور هستش که هر روستایی زیر نظر یک شهر هست در هر شهرستان که با اورژانس وقتی تماس بگیره، یعنی شما از هر روستایی که عدد 115 رو بگیرید این اورژانس اون شهری که مسئول این روستا هست قاعدتا حاضر میشه در اون روستا و این بیمار رو به اون بیمارستان میرسونه.
یکی از شنونده های دکتر حالا از این شرایط که پیش آمده خب ناراحت هستن، گفتم پدر من سال پیش در 78 سالگی سکته کرد، زیر 100 ما به بیمارستان رسوندیم اما توی بیمارستان در تزریق تعلل کردم و به ما گفتن که باید رضایت کتبی بدین چون این تزریق ممکنه 50% هیچ کاری نکنه و 25% ممکنه بیمار فوت کنه. این اعداد رو برای ما ارسال کردن و 25% امکان بهبودی است. حالا به ما گفتن که ایشون یک سمت از بدنشون از کار افتاده، توان بخشی براشون انجام شده ولی یک دستشون از کار افتاده. حالا نگاهشون هست که شاید ما داریم امید واهی میدیم چون این رو تو پیامکشون مطرح کردن. واقعیت چیست؟ گفتیم ولی باز هم میگیم که در مورد سکته مغزی چقدر اقدامات به موقع تاثیر داره و
تمام درمان‌ها در علم پزشکی از قانون نسبیت پیروی میکنن، همه چیز نسبی است. یکی از اون جاها هم درمان سکته مغزی هستش. اینکه رضایت کتبی لازم هست به عنوان قانون در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تمام کارهای اقداماتهای مداخله‌ای در بیمارستان باید با اجازه کتبی از در واقع اطرافیان و همراهان بیمار اتفاق بیفته. عدد 25% برای مرگ و میر ناشی از این دارو صحیح نیست و احتمالاً همچین عددی ذکر نشده در بیمارستان. به حال الان کار از کار گذشته و باید یه کاری کنیم که این بیمار با این شرایط بتونه زندگی داشته باشه. فکر میکنم باز استفاده از کاردرمانی و توانبخشی بهترین کار باشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. نمیدونم الان فرصت داریم تلفن بشنویم. بریم سری تلفن های شما عزیزان رو بشنویم.
من 57 سال سن دارم، بعد فشار خون قند چربی هیچی ندارم، ورزش هم میکنم ولی من یه فکری صبح منو ناراحت میکنه. فکر میکنم مثلا وقتی دارم ورزش میکنم یه فشار زیادی به قلبم میاد، میترسم که مثلا در این ورزش نکنه یا خدای نکرده سکته بکنم. میخوام ببینم دکتر یه راهکاری برای من دارم، من این فکر رو از سرم بیارم بیرون. فقط
آی دکتر بفهمین این ضربه هایی که مکرر به سر میخوره در ورزش یا حتی غیر ورزش که وقتی ضربه سختی به سر میخوره آیا سکته مغزی میاره یا نه؟ سپاسگزارم. خدا نیست.
آقای دکتر میفرماید که 2 ساعت 3 ساعت شما وقت دارید که این بیمار سکته ای را برسونید بیمارستان. خب آمبولانس هم که میاد میگه آقا ما وظیفمونه نزدیکترین بیمارستان برسونیم، میره اون بیمارستان یه دکتر عمومی داره. خب ما نصف شب مغز و اعصاب از کجا بیاریم؟ این از آقای دکتر سوال کنی به ما جواب بدن.
بله آقای دکتر آقامیری بفرمایید. گفتن که عوامل خطر مثل فشار خون قند و چربی ندارن، ورزش میکنن 57 ساله ولی مرتبا این فکر اذیتشون میکنه، فکر مزاحم که نکنه من.
اگر واقعا موقع ورزش کردن احساس تنگی نفس و درد سینه دارن باید به متخصص ریه و قلب مراجعه کنن برای اصطلاحا چکاپ حال و قلبی برای
بله.
و اگه صرفا این فکر اذیتشون میکنه بایستی که با مراجعه به این، چون یک نوع وسواس فکری هست، باید بله با مراجعه به پزشک اعصاب و روان و مصرف داروهای این وسواس فکریشون درمان
بشه. بله گفتن ضربه مکرر به سر میتونه یک عامل خطر باشه.
معمولا از علل سکته های ایسکمیک که ما داریم صحبت میکنیم ضربات مکرر به خصوص در ورزش نمیتونه باشه، مگر افرادی که یک علت زمینه ای مادردادی شکنندگی عروق داشته باشن تو با این ضربات بخوان اونم در واقع موجب خونریزی های مغزی بشه و یعنی سکته های ایسکمی که مغزی جز و عوامل خطرش ضربات مغز نیستش.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر گفتن که خب 2-3 ساعت شما فرمودین که وقت داریم و آمبولانس میاد میگه من باید مریض برم نزدیکترین در واقع مرکز.
عرض کردم که ما در زمینه بهداشت یکی از قوی ترین شبکه‌های بهداشتی رو داریم ولی متاسفانه در زمینه درمان ما شبکه توزیعمون اصلا عادلانه و مناسب نیست.
بله.
من هم مثل ایشون در واقع در این زمینه انتقاد دارم ولی اینکه چه کار باید کرد فکر می‌کنم واقعا جزو